مسئله دو، النسب اما شرعی، سلام علیکم و رحمت الله، و هو ما کان به سبب وطع حلال ذاتن به سبب شرعی من نکاح او ملک یمین او تحلیل و این حرم لعارض من سیام او من حیض او سیام او اعتکاف او احرام و نحوها و یلحق به وطء الشبهه و اما غیر شرعی و هو ما حصل بالسفاح و الزنا و الاحکام المترتبت على النسب الثابتت في الشرع من التوارث و غیره و این اختصت بلا اول لکن الظاهره بل المقتوع ان موضوع حرمت النکاح عام فیعم غیر الشرعی فلو زنا به امرأت فولدت منه ذکرن و انسا حرمت المزاوجت بینهما و کذا بین کل منهما و بین اولاد الزانی و الزانیت الحاصلین به نکاح صحیح او به زنا به امرأت اخرى و کذا حرمت الزانیه و امها و ام الزانی و اختهن على الذکر و حرمت الانسا على الزانی و ابیه و اجداده و اخوته و اعمامه. در باب محرمات نسبیه گذشتیم که 7 عنوان به نسب حرام است و این 7 عنوان هم در آیه شریفه آمده، یحرم به نسب 7 اصناف من النساء المذکورة فی الآیت الشریفه، و گفته شد که این عناوین 7 مراد از اونها اعم است از بلا واسطه و معل واسطه، یعنی مراد از این عناوینی که در این آیه آمده اعم است از حقیقت و مجاز الا یک عنوانش که عنوان اخت بود، اما بقیه عناوین 6 مراد اعم است از حقیقت و مجاز. و گفتیم فقها برای بیان محرمات نسبیه 3 بیان دارند، یک بیان تفصیلی، 2 بیان اجمالی، و بهترین بیان اجمالی از این 2 بیان اجمالی، احسن و اوجزش این بیان بود: کل قریب للانسان محرم علیه الا اولاد العمومت والخؤوله، هر قوم و خیشی با آدم مهر حرام از ازدواجش مگر اولاد عمومه و اولاد خؤوله. قریب با قاف، کل قریب یحرم علی الانسان، یحرم علی الانسان تزویجو، محرم علی الانسان تزویجو و نکاحو الا اولاد عمومه و خوله. این بحثی بود که گذشتیم از در مسائل قبل. در این مسئله دوم بحثی که هست اینه که نسب و این عناوین 7 گاهی حاصل می شود با وطی صحیح و حلال، گاهی حاصل می شود با وطی حرام، گاهی هم حاصل می شود با وطی به شبهه. عناوین 7 نسبیه قد تحصل بالوطی الحلال و تارتن بالوطی المحرم و الزنا و السفاح و ثالثتن بالوطی به شبهه. اما اونجایی که این نسب حاصل بشود با وطی حلال، حرمت نکاح برش بار می شود، حرمت نکاح بار می شود بر وطی حلال، بر نسب حاصل به وطی حلال، مثل بقیه احکام نسب حرمت نکاح بار می شود بر نسب حاصل به وصی حلال، مثل بقیه احکام نسب، توارث، نمیدونم عدم جواز قصاص، عدم جواز شهادت، همه احکام توار، احکام دیگه بر نسب با وصی حلال حاصل میشد، حرمت هم با وصی حاصل از وصی حلال، نسب از وصی حلال بار میشود به اتفاق الامه، بل علیه ضرورت الاسلام. این مسلم است، حرمت نکاح بار می شود بر نسب حاصل به وصی حلال کبقیت آثار نسب به اتفاق الامه و به ضرورت الاسلام. و این نسب حاصل به وصی حلال این قدر متیقن از این عناوین است، و هو القدر المتیقن من تلک العناوین. اگر میگد حرمت علیکم امهاتکم یا بناتکم یا اخواتکم یا خالاتکم، قدر متیقن مادر و خواهریه که با نکاح وصی صحیح باشد. این وصی صحیح یا به نکاح است یا به ملک یمین یا به تحلیل. این قدر متیقن از عناوین هم همین، و بر همین معنا هم جاریس احکام در اسلام و علیه جرت احکام الاسلام و مسلمه. ولا فرق فی ذالک بین این که علم به حلیت در حال وصی باشد یا علم به حلیت و استحقاق در حال وصی نباشد. ولا فرق فی ذلک بین العلم بالحلیه و استحقاق الوصی او عدم العلم و الاعتقاد بخلافه. در اینجا فرقی نمی کند. یک کسی رفته برای یک کسی زن گرفته، وکیل بوده زن براش گرفته، این به خیال این که این اجنبیه است با او آمیزش کرد، به زعم انها اجنبیه، به خیالش اجنبیست و داره عمل خلاف انجام میده، بعد فرزندی به دنیا آمد، ثم انکشف انها زوجتها بالوکاله، بعد معلوم شد که زنش بوده به وسیله وکالت، یا زن خودش را خیال کرد اجنبیه است، یه جو مهمون بود، مرعی را در بستر دید، به خیالش که این نعوذ بالله زن صاحب خونه است، و باش آمیزش پیدا کرد، زنا کرد، ولدت منها ولد، ثم من کشفه که نه، این همون زن خودش بوده نه زن دیگری. پس علم به حلیت و استحقاق لازم نیست، با جهل به حلیت، با اعتقاد به عدم حلیت، اینجا همین آثار بار میشد. چرا؟ لأن الاحکام تابعت للواقع لا للعلم. احکام تابع واقع، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، این دختره ای که از این وصی حاصل شده است که خیال کرد وصی حرامه، ولی بعد معلوم شد وصی این دخترش است، چه او عالم باشد به حلیت چه عالم نباشد، احکام و آثار تابع عناوین واقعیت، این عنوان واقعی هم اینجا محققه، چه این خیال کند که این حلال است چه خیال کنه که این حرام. و باز فرقی نمی کند در این جهت بین این که در مورد استحقاق وقت و حلیت وقت حرمت عرضیه باشد یا حرمت عرضیه نباشد، ولا فرق فی ذلک بعد الحلیت الذاتیه ان تكون الحلیه ظاهریه، حلیه عرضیه هم یا نه حرمت عرضی، وقتی حلال ذاتی شد دیگه فرق نمی کنه حرمت عرضی داشته باشد یا نداشته باشد، اگر زن خودش بود و باش آمیزش پیدا کرد ولو در حال حیزه، ولو در حال احرامه، ولو در حال صومه، ولو در حال اعتکافه، ولو نذر کرده با زنش آمیزش پیدا نکنه، که حرمت حرمت دل عرض است، باز این آثار بار میشد. پس حرمت نکاح به نسب بر این عناوین سبعه بار میشود با وتی حلال، با وتی حلال و با استحقاق وت به نکاحن او ملکن او یمینه، بدون فرق بین این که در حین وت علم به حلیت باشد یا جهل به حلیت، بلکه با اعتقاد خلاف، و بدون فرق بین این که حرمت عرضی عارض شده باشد یا حرمت عرضی عارض نشده باشد. لصدق العناوین، برای که عناوین صدق می کند. اگر بازن خودش در روز آمیزش پیدا کرد دختری به دنیا آورد، این دخترشه یا دخترش نی؟ دخترش است. اولاد هم ولد من حلال، بله آمیزشش حرام بوده، اما ولد ولد و حلال، ولد من زوجه، من ماء زوجه، خلق من ماء زوجه، وقتی خلق من ماء زوجه ولد ولد حلاله، ولو جما و وت کان محرما. این در جایی که این عناوین با نسب با وتی حلال حاصل بشه. ثم ان لصاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه هنا کلامون فی ذیل عبارت شرایط تفسیرا له که لا نحتاج الى بیانه ولا وجه الى ذکره. شرایط اینجوری گفته، گفته النسب اما یحصل به نکاح صحیح. صاحب جواهر میگه مراد از این نکاح صحیح یعنی وتی صحیح، نه مراد از نکاح عقد صحیحه. در اینجا صاحب جواهر یه بحثی داره در تفسیر کلام شارع که احتیاجی به ذکرش نیست، که اگه کسی خواست مراجعه میکنه، او فقط یه بیان تفسیریه، عبارت محقق را داره اینجوری تفسیر میکند و توجیه میکنه که مراد محقق اینه و بحث میکنه در اینجا، و الا در اصل مسئله از نظر فقهی کلامی نیست. و اما نسب حاصل به وتیه به شبهه، بفرمایید من در خدمت هستم. وتیش حرامه، این ولد من ماء زوجه
حرامزاده،
چرا حرامزاده است؟ زایدنش هم حرومه، معذرت میخوام، تخم حرومه، آخه حرومزاده این تخم حروم، تخم حروم نه یعنی خودش حرام است، یعنی نسبت ابش میگم ولد الحرام ما نداریم، میگم این ولدم این حرامه، اینا فارسی میگن تخم حروم، یا نه تخم حلاله منتها در حال حرام بوده، جماعش حرامه، وتیش حرام است، اما ولد ولدم این حلال، ولدم میگم زاده، خودتون میگید زاده، زاده یعنی چی؟ یعنی در زایش حرامه، این در زایشش حرامه، این در ریشش حرامه، نه منتها با یک مقدمات حرامی شده است، ولی در ریشش حرام. این لم یخلق من زنا، این که از زنا نی، حد زنا دارد این مرد، این که در روز ماه رمضان با زنش آمیزش پیدا کرد حد زنا داره، کفاره دارد، اما حد زنا دارد نه، فقط تعذیرش میکنه. این روشنه، جای بحث نیست. شما چرا جای امروز میخواستی اول اشکال کنی، چرا واضح اشکال کردی؟ البته حالا ممکنه بر بعضی روشن نباشد. این راجع به نسب. و اما در عناوین سبعه حاصله به وطع به شبهه، اونها هم گفتن در حکم نسب است و هم حرمت و زواج برش بار می شود، هم بقیه آثار. و اما نسب الحاصل و بوتی شبهه ففی حکم نسب صحیح و فی حکم وتی الحلال من حیث و ترتب الحرمه و من حیث و ترتب بقیه الآثار. و ذالک لصدق العناوین المأخوذه فی الادله، عناوین مأخوذه در ادله صدق میکنه. اگر زنی را خیال کرد که این زنشه و تاها ثم انکشف انها اجنبیه، این بچه‌ای که به دنیا میاد بچه این آدمه یا بچهش نیست، این باباشه اونم ننشه، او بچه های دیگه هم خواهرشند و برادرش. لصدق العناوین المأخوذه در ادله و لذا هم حرمت نسب بار می شود هم بقیه آثار ارث می برد. اگر پدر آمد این ولد شبهه را کشت، اون پدره را به وسیله این پسر نمی کشن. شما می دونید از آثار ولادت اینه، لا یقتل الرجل به قتل ولده، شهادت این ولد را بر ضرر والدش، شهادت ولد بر ضرر والدش گفتن بعضیا قبول نیست، اینم همینجور قبول نیست. زن این بچه بر باباش حرامه، زن باباش بر این حرامه. تمام آثار در نسب حاصل به وطیه به شبهه بارست لصدق العناوین المأخوذه فی الادله. این هم ظاهرن کلامی و بحثی برای اصحاب درش نیست، لا کلام فیه ولا بحث للاصحاب فیه. بله نسبت به این که آیا وطی شبهه با چی حاصل می شود در موضوع کلامه، لا کلام فی وطی شبهه حکمن عند الاصحاب لکن فیه کلام موضوعا سیأتی، که بعد ما عرض میکنیم که وقتی شبهه به چیه و خیلی مفصل صاحب جواهر بحث کرده، ما هم انشاءالله بحث خواهیم کرد که آیا وطیه به شبهه در جهلهای بلا عذر هست یا در جهلهای بلا عذر نیست، یا اختصاص دارد به یقین یا جهل محل عذر میگیره، اون بحثه. پس در وقتی به شبهه موضوعا محل بحثه اما حکما محل کلام نیست. و اما نسب الحاصل به زنا و سفاح، اما نسب حاصل به زنا و سفاح که قدر متیقن از زنا و سفاح هم عبارت است از وطی مع العلم بل حرمه، وطی اجنبیه مع العلم بل حرمه. آیا نسب حاصل به زنا و سفاح اون هم حرمت نکاح برش بار می شود یا حرمت نکاح برش بار نمی شود؟ در ترتب حرمت نکاح نسبت این عناوین سبعه با نسب حاصل به زنا بین عامه و خاصه اختلافه، خلافی بین امامیه نیست ظاهرن در حصول حرمت نکاح به زنا، خلافی بین امامیه ظاهرن نیست، بلکه علامه در تذکره و از محکی ولدش در ایضاح و غیر اینها ادعای اجماع است. بل العلامة فی التذکرة و عن ولده فی الایضاح و غیره ما ادعاء الاجماع، که بل حرمت زواج بر عناوین حاصله به زنا هست. یه کسی زنا کرد، یه دختر پیدا کرد، این پدر زانی نمیتونه این دختر را ازدواج کنه. یه زنی زنا داد، یه پسر پیدا کرد، پسره نمیتونه با مادرش ازدواج کنه. یه کسی زنا کرد با یه زنی، دوتا دختر پیدا کرد، یه دختر پیدا کرد و یه پسر، اینا شدن برادر و خواهر، با هم ازدواجشون جائز نیست. دختر این مرد زانی نمیتونه با پسر شرعی مرد زانی ازدواج کنه، دختر زانی نمیتونه با برادر پدریش ازدواج کنه. این عناوین سبعی که داشتیم، مادر، دختر، خواهر، خاله، عمه، تمام این عناوین سبعه امامیه خلافی بینشون نیست، بلکه ادعای اجماع شده که حرمت برش بار میشه. حالا من حرمت رو دارم میگه، مگر مطالعه فرمودی رو اشکال میکنی یا مطالعه نفرمودی؟ اینقدر جواهر اینجا بحث کرده که آدم اول باید یه نگاه کنه جواهر را، یه نظر کنه، یه دو ساعت حرفای جواهر بفهم، بعد یه نظر کنه تا حرفای صاحب جواهر رو مرتبش کنه. من حالا فقط حرمت رو دارم عرض میکنم، تنها نظر نی، نظر محل اشکال است. ارثش چی؟ نمیدونم زن پسره چی؟ زن باباه چی؟ نمیدونم شهادتش چی؟ قتلش چی؟ قتلش چی؟ بحثیاتی که در اونجا حالا میرسیم چی؟ اما عامه مسئله بینشون محل خلافه. شافعی و مالکی اینا گفتن که حرام نیست، گفتن دختر زانیه بر پدر زانی حرامی، یجوز و للعب زانی تزویج و بنتها المتولدت من الزنا. شافعی و مالکی گفتن حرامی. از بعضی هاشونم، از بعض شافعی هم نقل کراهت شده است، نقل کراهت هم از بعض شده. ابو حنیفه گفته نه حرامه، ابو حنیفه مثل امامیه است گفته حرامه. اما در تزویج ولد زانی با مادرش همه گفتن حرامه، حتی شافعی. تزویج و زانی مع بنتها الحاصل به زنا، تزویج و زانی مع بنتها، این رو شافعی و مالکی گفتن ازدواجش مانعی ندارد. هم ابو حنیفه گفته نه اون هم حرامه، مثل نسب شرعی میمونه. ولی تزویج الابن مع امه الزانیه، پسره با مادرش، یه مردی با یه زنی زنا کرده، یه بچه پسر ازشون به دنیا آورد، گفتن این پسره با مادرش نمیتونه، اینو همه گفتن. و هازا من العجائب و لیس هازا اول قارورت انکسرت فی الاسلام، نتیجه دور شدن از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و نتیجه فاصله گرفتن با ذمیمه قرآن که عترت است، اینجور حرفایی است که توی قوطی هیچ عطاری نمیشه پیداش کرد. و من العجائب که پدره با دختره معلرفه که میتونه یا نه، گفتن میتونه، اگه یه مردی زنا کرد یه دختر ازش پیدا کرد با این دختره میتونه ازدواج کنه. اما وقتی شافعی گفته میتونه، مالکی هم گفته میتونه، اما وقتی رسیدن به پسر گفتن نه، پسره نمیتونه با مادرش ازدواج کنه. چه فرقی بین اینا؟ اینا از عجائبه. من که نمیگم یعنی که بر نحو مجاز، چرا چه فرقی میکنه مادر و پدر؟ چه فرق؟ اینجا بحث نیست، صدقتون اینجا بحث نیست، تو از عجائب است که شما یاریشون میکنی، اینجا بحث نیست. ببینید اون اصل کلام است در این که آیا این عناوین سبعه مال حلالن یا هم من از حلال و حرام بدیم، فرق نمی کن. اگه شما گفتید مادر حروم مادره، خب پدر حرومم پدره، پسر حرومو گفتید، اگه پسره دختر حرومم دختر، این دیگه فرق نمی کنه. بگیم نه، پسر حروم پسر مادرشم مادرشه، اما دختر حروم دختر نیست، باباشم باباش نیست. این از عجائب است، این حرفی را که شافعی و مالکی زدن. ولیس هازا اول قارورت خسرت فی الاسلام، این نتیجه دور شدن از مرکز وحی و منبع علم و همه چیز است. و بکم علمنا الله معالم دیننا و انقذنا من شفا جرف الحلقات و من النار. اصلا اگر نبودن ائمه ما هیچی نداشتیم، یعنی اصلا اسلام دنیا شناخته نشه. این حالا این یه گوشش که ما داریم، حالا تو اعتقاداتشون چه حرفایی دارن، تو بقیه مسائل چه حرفایی دارن، اون بمانه. اجازه بفرمایید اجازه عرضم تمام بشه. این پس مسئله بین امامیه و بین عامه محل خلاف است. امامیه ظاهرن بحثی ندارن که تزویج حرامه، اما عامه بینشون محل خلاف. نعم بعض از متأخر متأخرین که منهم الشهید فی المسالک مسئله را محل اشکال قرار داده، نعم ان بعض متأخر المتأخرین الاشکال فی المسئله و منهم صاحب المسالک، به طور کلی اشکال کردن بین بنت و ولد فرقی نیست. گفته ترتب و حرمت در عناوین حاصله به زنا محل اشکاله، و فی المستند و استشکله جمع من المتأخرین. عبارت مستند اینه، و فی المستند و استشکله جمع من المتأخرین، که من مسالکش رو پیدا کردم، دیگران رو پیدا نکردم که در این مسئله اشکال کرده باشه. این اقوال مسئله از نظر امامیه و از نظر عام. و دلیل بر ترتب حرمت بر حاصله عناوین حاصله به زنا، دلیلش صدق عناوینه. این عناوین بر اینها صدق می کند لغتن بل عرفن. این دخترشه، منتها دخترشه که از راه نامشروع به دنیا اومده، این باباشه، منتها باباشه که از راه نامشروع، این دخترشه است، این باباشه است، این عناوین صدق می کند. اینم خالشه، اینم عمشه است، منتها خاله و عمه بچه نامشروع. لصدق العناوین لغتن بل عرفن فیشمله الادله، عناوین صادقه، ادله هم شاملش میشه. بل یظهر من اللسان، ظاهر میشد از لسان که این اناثه حکم به لغت در این آیه اتفاقی شیعه است. بل یظهر من اللسان ان اناثه الحکم فی الآیه باللغه اتفاقی من الشیعه، ولد شیعه در نزد شیعه میگه ولد لغوی، بنت لغوی، عمه لغوی، حالا میخواد شرعن عمش باشه، میخواد شرعن عمش نباشه. ولکه ان تقول این عناوین سبعه حقائق شرعیه و متشرعه نیستن. ولکه ان تقول ان العناوین السبعه لیست به حقائق شرعیه ولا حقائق متشرعه بل باقیتون علا حقائق، باقیه بر حقایق لغوی و عرفی هم. وقتی باقی بودن عنوان صدق میکنه، پس حرمت برش بار میشود. حرمت علیکم و ماتکم و بناتکم و خالاتکم. اشکال شده به این دلیل، ولی اشکال و علا ذالک به این که اگر معیار صدق عناوین است، باید تمام احکام نسب بار بشود من دون تفصیل بین حرمت نکاح و توارث و حرمت نظر و عدم و قصاص الولد به قتل والد به قتل ولده و عدم و قذف الوالد به قذف ولده و به عتق به ات اگر فر یا اس رو یک کدوم چه شدن مالک شدن و بقیه احکام، تمام احکامی که بر نسب باره، از توارث، از حرمت نظر، از عتق در ملکیت فرع یا اصل، از عدم قصاص والد به قتل ولده، از عدم قصد والد، عدم حد بر والد به قتل ولده و بقیه احکام، اینو همه باید بار بشه. اگر معیار صدق باید فرق نباشد. و اگر صدق معیار نیست، بازم باید فرق نباشه. پس وجه فرق روشن نیست، ولی اشکال و فیزالک به عدم الوجل تفصیل و الفرق بین حرمت ازدواج و بقیه آثار نسب. چجور اشکال میشد؟ به اینکه اگر شما میگید این عناوین صدق میکند، اگر عناوین صادقه، باید فرقی بین این اثر و بقیه آثار نباشد، لان بقیه الاثار مترتبتون علی العناوین، ایزد بقیه آثار هم بر همین عناوین مترتبه. پسر از پدر ارث میبرد، یرسل ابن من ابه، هازا ابن و هازا لا یقتل الوالد به قتل ولده، لا یقود الوالد به قتل ولده، پدر رو به وسیله پسر نمی کشن. خب اینه پسر، چرا فرق می کنه؟ و لما این که اون احکام بار نمی شود، پس معلوم می شد که معیار صدق لغوی این اشکالیه که در اینجا شده، که اگر معیار صدق لغویه باید فرقی بین حرمت نظر و بقیه آثار نباشد، فإن بقیه آثار مترتبتون علی العناوین ایزن، اونا هم بر همین عناوین بار می شد. این اشکالیه که در مسئله شد، لیکن این اشکال وارد نیست برای این که در بقیه آثار هم به حسب اصل و قاعده حکم همین است. مقتضای اصل و قاعده عدم تفصیل است بین آثار لصدق العناوی، ما هم قبول داریم، لیکن این که فرق گذاشته شده برای وجود دلیل خاص است. در هر بابی خودشون دلیل خاص داره، به اعتبار دلیل خاصش فرق گذاشته شده، فرق به اعتبار دلیل خاص است. من اجماع او غیره، مثلا در باب ارث ممکنه اجماع داشته باشیم که ولد الزنا ارث نمیبرد، در باب قصاص ممکنه از باب درع حد به شبه، از در باب قصاص ممکنه اجماع یا غیر اجماع باشه، به هر حال هر کجای تابع دلیلشه. پس مقتضای اصل و قاعده عدم تفصیل است و عدم فرق بین احکام، لکن الفرق حاصل به حسب دلیل خاص که هر کجای در باب خودش باید دلیلش ذکر شود. بل لقائل ان یقول چه متفاهم عرفی به حسب قرائن و مناسبتهای حکم و موضوع سبب فرق در انسباق به ذهنه. بل لقائل ان یقول چه قرائن و مناسبات عرفیه سبب تفاوت در انسباق و فهم عرفی. عرف یه جا از ولد مطلق الولد میفهمد، یه جا از ولد ولد شرعی میفهمد. در باب مثلا در باب حرمت زواج که میگه حرمت علیکم امهاتکم، خب این میابد که غرض اینه که اینایی که با همدیگه نزدیک هستن و از همدیگه به وجود آمدن، اینا با همدیگه ازدواج نکنن. مناسبت‌های حکم و موضوع و قرائن به آدم میفهمونه. اسلام نمیخواد این پدره با همینی که بچه خودشه و از خودش به دنیا اومده با این چی کار کند؟ ازدواج کند. اسلام میخواد همیشه ازدواج بین بیگانگان و اجانب انجام بگیرد، حتی ازدواج در رحم را بر حسب یک روایت بعضیا گفتن مکروه است، چون موجب می شود که ولد نحیف بشود. یادتونه گذشتیم حتی ازدواج با رحم را گفتن، رحم غریب را گفتن، بعضیا گفتن مکروه، لانه یوجب نحیف شدن و لاغر شدن ولد را. و اصلا می بینی اسلام تمام قوم و خویش را حرام کرد جز اولاد عمومه و اولاد خوله، همه اونا سلام علیکم و رحمت الله، همه اونها را حرام کرده است جز اولاد عموم و اولاد خوله. از اینجا اینه میفهمد به مناسبت های حکم و موضوع. اما در باب ارث یا در باب لا یقتل الرجل به ولده، اونجا به حکم عواطف انسانی و به حکم مسائل ارث میابد که این ارثش میخواد به اون بچهش بدهد که با علاقه او را به دنیا آورده، با رضایت خودش آمده، نه اون بچه‌ای که بی رضایت آمده و خوششم ازش نمیاد و یه سری مشکلات داره. ممکن است کسی بگه فهم عرفی و انسباق به ذهن به حسب قرائن و مناسبت حکم و موضوع فرق میکند، کما یظهر ذلک من الجواهر. جواهر اینجور میخواد بگه، میخواد بگه از حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، در آیه حرمت زواج ما مطلق امهات و بنت میفهمیم، چه از راه مشروع چه از راه نا مشروع. اما در باب ارث، در باب نمیدونم عدم قتل والد به ولده، عدم حد والد به قذف ولد و بقیه آثار، حلیله ابن بر اب حرامه، حلیله اب بر ابن حرامه، زن پسر بر پدر، زن پدر بر پسر. از اونجا میفهمیم که باید این عناوین از راه مشروع باشد. ولی عهدت علی مدعی، جواب همونه که ما دادیم که حسب اصل و قاعده بین این احکام فرقی نیست و انما الفرق به حسب قیام دلیل خارجی، فرق از راه قیام دلیل خارجی. اونجا دلیل داریم تابع دلیلیم، اینجا دلیل نداریم طبق قاعده حرکت میکنیم. حالا ما که نیستیم، حالا که ما که همچین عموم تنزیلی نیست، اگر بود فقها میفرمودن، نه چنین چیزی نیست. اگر بود عموم تنزیلی بود و فقها میفرمودن، این همچین چیزی نیست. ثم ان صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه استدل برای حرمت نکاح الحاصل به زنا به وجوه سته، به شش تا وجه صاحب جواهر استدلال کرده. عمده از اون وجوه همین صدق لغوی و عرفی است، لکن برای اینکه اون وجوهی را که او گفته از خالی از فایده نیست، من متعرض میشم اون وجوه را. احدها الاجماع، یکی از اون وجوهی که صاحب جواهر بهش استدلال میکنه در این بحث، اجماعیه که بهش استدلال کرده. اجماع محکیه در تذکره و در ایزاه و در بقیه کتب. این یکی. یکی دیگه دوم، لأن الولد مخلوق من ماء الرجل والمرأة، بچه از اونها به دنیا آمده. فلا ينكح الانسان بعضه بعضاً، آدم خودش با خودش ازدواج نمی کند. كما ورد في بعض النصوص ان نافية الخلق حوا من آدم، بعضی روایات داره که به امام گفتن که بعضی میگن حوا را از یه دنده آدم خلق کردن. امام فرمود این چه حرفی میزنن؟ این راه را باز میکنن برای یاوه‌گویان به تقریر منی، به عبارت منی، که یاوه‌گویان بگن بله آدم خودش با خودش ازدواج کرده. مگه خدا قدرت نداشته است که جوری کند که این راه شناعت بر آدم باز نشود؟ روایت در بهار جلد 11 صفحه 221، صفحه 221 جلد 11 بهار، که اونجا آمده گفته آدم حوا از تیکه آدم خلق نشد از دل آدم، و الا باب باز میشه که بگن آدم نکه بعضه فی بعضه. این هم وجه دوم. وجه چهارمی که ایشون بهش استدلال کرده، از ظاهر و من النصوص کون و تحریم ذاتیان، سومش، بله من چهارمش، سوم، کون و تحریم ذاتیان لا یدور و مدار نسب، اصلا تحریم ذاتی دائر مدار نسب نی. ففی المروی فی الوسائل، باب سه از ابواب ما یحرم و بالنسب، باب سه از ابواب ما یحرم و بالنسب، عن العلال عن زراره، صفحه 277 جلد 14 صفحه 270. من در وسائل داریم من اشتباه آورد، وسائلش کدوم آقایون دارن؟ بله آقای، بگیر آقای عربی، من جواهر رو به جای رسال تو تر کن، برو بگیر، بیا محسن چریکی بیا و بسیجی هر دو. بله صفحه 277 ایشون پیدا هم کرده، خدا خیرش بده، شکر الله سعید. در اینجا دارد که علل عن محمد ابن حسن، محمد ابن یحیی، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن حسن ابن علی فضال، عن احمد ابن ابراهیم، عن عمار، عن ابن نوبه، عن زراره قال سئل ابو عبدالله علیه السلام کیف بدو الناس فان عندنا اناسا یقولون ان الله اوحى الى آدم ان یزوج بناته من بنی، خدا وحی کرد به آدم پسراشو بده به دختراش، و ان اصل هذا الخلق من الاخوه والاخوات، اصلا از برادر خواهر به دنیا آمده. قال ابو عبدالله علیه السلام سبحان الله و تعالی عن ذلك علوا كبيرا یقولون من یقول هازا، کسی که این حرف رو میزنه لابد اینجوری میگرد، نتیجه حرفش اینه، ان الله جعل اصل صفت خلقهی و احبائهی و انبیائهی و رسولهی و المؤمنین و المؤمنات من حرام، لازمش اینه که همه پیامبران از ریشه و مؤمنین اون را از ریشه حرام به دنیا آمدن، و لم یکن له من القدره، ما یخلقهم من الحلال، خدا توانایی نداشه که اینا رو از حلال خلق کنه. و قد اخذ میثاقهم، روایت چند نس کردم، حدیث 4، و قد اخذ باب دور شما آوردید آقای عزیز، باب 3 و قد اخذ میثاقهم، حدیث 4 صفحه جدید سفتادم، و قد اخذ میثاقهم علی الحلال و طور و ها درسته. لقد نبئت، اینجا قرار داره، لقد نبئت ان بعض البهائم تنکرت له اخته، خبردار شدم که بعضی از بهائم با خواهر خودش آمیزش پیدا کرد. فلما نزا علیها و نزل کشف له عنها و علم انها اخته، بعد فهمید که این حیوانه، فهمید که این خواهرش بوده. اخرج غرموله ثم قبض علیه به اسنانه ثم قلعه ثم خره میتا. خب از این روایت برمیاد که ازدواج خواهر و برادر حتی در حیوانات هم قبیحه، اونم اینقدر قبیحی که بیچاره این حیوانه گاز گرفته کنده بعدم خودش مرده. صاحب جواهر میفرماد این روایت صریح هست در این که حرمت حرمت ذاتیه است، میخواد خواهر و برادر، خواهر و برادر عن نسب صحیح باشد، میخواد خواهر و برادر، خواهر و برادر عن نسب زنا و سفاه باشد. این هم یک وجهی که صاحب جواهر بهش استدلال میکنه. بله حالا ما اون بحث نمیخوایم بخونیم، من این روایت رو دارم میخونم، اون بحث اعتقادی ریشه نقل نمیخوایم بخونیم تا چه جوری این روایت اینجوری میگه. وجه دیگری که صاحب جواهر بهش استدلال کرده این که ان نکاح مع النسب موجب لنقصان الشهوه المفضی الى اختلال امر التناسل الذي هو الغرض الاصلی من نکاح. خب این برادر و خواهر همش بله همن، این بابا و این دختر زانیه که از زنا به دنیا اومده اینا بله همن، یا از هم به دنیا اومدن، شهوتاشون کمه، شهوت کم بود سبب میشه و در امر تناسل که غرض اصلی از نکاحه اختلال لازم بیاد. اینم پنجم، ان نکاح مع النسب کذلک موجب لنقصان الشهوه المفضی الى اختلال امر تناسل الذي هو الغرض من النکاح. وجب شش دیگری که صاحب جواهر بهش استدلال میکنه این که میگد اصل غرض نکاح و هدف نکاح و مصلحت نکاح این بوده که دو نفر آدمی که با هم الفت ندارن اینا با هم دیگه الفت پیدا کنن، با هم دیگه منظم بشن و مجتمع، تا با اجتماع و انضمام بتونن کسب کمال کنن. فرماد مصلحت نکاح و غرض در نکاح زم و اجتماع دو نفر آدمی است که منظم و مجتمع نبودن تا با این زم و اجتماع بتونن کسب کنن کمالات را. و در نکاح مع السبب لما مع النسب لما ان الزم و الاجتماع حاصل، زم و اجتماع حاصله، پس اگر شارع نکاح را اونجا تجویز کند موجب لتحصیل حاصل، این موجب میشه که یه امر حاصل رو میخواد تحصیل کند و هازا غیر صحیح. غرض در نکاح، مصلحت نکاح، زم و اجتماع است. به قول شما یه مملکت کوچک به وجود آمدنه که با این زم و اجتماع کسب کمالات بشود. این زم و اجتماع در نسب حاصل است ولو نسب از راه زنا، فالامر بالنکاح امر به غرض حاصل و تحصیل لل حاصل، این یه امر حاصلیه. الا ترا اینکه شارع نکاح در نسب را حرام کرده لوجود زم و اجتماع، مگر نسبی که زم و اجتماع در او ضعیفه، مثل اولاد خعوله و اولاد عمومه. اینم یه وجهیه که صاحب جواهر ذکر می کند. ولکلو کما ترا لکنها من حیث تأیید و اعتزاد اللغه یکون حسنا و اطلاع در این وجه ها هم برای اون خوبه که بدانن فقها ما همانند صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این طرز نبوده که تو خانه اش نشسته در نجف و فقط 4 تا روایت بلده و 4 تا امر کلی.
صلی الله علی سیدنا محمد.